سلام دوستان عزیزم، خوش اومدین به 38مین قسمت از برنامه های چرا میرنجیم. خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم که توی این شبهای ماه رمضان بعد از افطار روزی نو رو انتخاب میکنید. باعث افتخار منه که دعوتم رو قبول میکنید. تا دوستان دیگه به ما ملحق بشن، درباره تکنیک قطار که جلسه پیش براتون گفتم یه خلاصه ای رو بگم که ذهنتون گرم بشه و این فصل جدید از چرا میرنجیم رو که در سال نو شروع کردیم قسمت دومش رو ادامه بدیم. جلسه پیش درباره تکنیک ریل قطار براتون گفتم و اول بگم که موضوع این سری از لایف های ما درباره پذیرش و تعهد هست و قدم اول پذیرش. میخوایم ببینیم اصلا چرا پذیرش و شما که با چرا میرنجیم از قدیم آشنا هستید میدونید که اول ما چرایی ماجرا رو صحبت میکنیم، یعنی ذهنمون رو قانع میکنیم که چرا میخوایم این کار رو بکنیم تا مقاومت ذهن کم بشه و اجازه بده که ما ادامه بدیم و به این شکل با آوردن شواهد و چرایی ذهنمون رو کنترل میکنیم برای موانعی که سر راه ما قرار میده. خب تکنیک ریل قطار از این قرار بود که اگر شما بلیتی گرفته باشید برای لندن و سوار قطاری بشید و متوجه بشید هر جایی از مسیر که این قطار داره میره به، حالا من اصطلاحا میگم داره میره توی باقالیا مثلا، یا یه مقصدی میره که مقصد شما نبوده، نمیخواستید اونجا برید، چه کار میکنید؟ و تصمیم ما و قرارداد ما بر این شد که از قطار بیرون بپریم، یعنی پیاده بشیم. ما مجبور نیستیم سوار قطاری بشیم که ریلش از قبل تعیین شده و ما میدونیم که ذهن ما به دلیل آلودگی به مغز قدیم ما رو به ناکجا آباد میبره، پس از این قطار قرار شد که پیاده بشیم. امشب میخوام تکنیک های دیگه ای رو براتون بگم، درباره پذیرش براتون بگم و این تکنیک میگه که همین بینش قطار، میدونید من میخوام کلمه های کلیدی توی ذهن شما بمونه، بر همین نامگذاری میکنم که شما با یه اشاره یادتون به این بینشی که با هم صحبت کردیم بیفته. مثلا اگه میگیم قطار دیگه شما یادتون بیفته منظورمون چیه و برای خودتون بشه یه نکته کلیدی. و این تکنیک اینو میگه، میگه وقتی که در شرایطی به سر میبری مثل افسردگی، استراب، دردهای جسمانی، خاطرات دردناک، مثل اینه که تو با یه هیولای طرفی و با این هیولا داری مسابقه تناب کشی انجام میدی. هرچی هم که تناب رو بیشتر میکشی انگار این هیولا هم قدرتش بیشتر و بیشتر میشه و یه گودالی بین شما هست مثل مسابقه تناب کشی توی سریال بازی مرکب. یه گودالی هست که اگر تو برنده نشی اون هیولای روبرویی برنده میشه و تو رو میکشونه و میندازه توی اون گودال. برای همینه که پاهاتو به زمین فشار میدی و با خودت فکر میکنی که برای پیروز شدن و نیفتادن توی اون گودال باید یه کار متفاوتی انجام بدم. ولی من میخوام بگم انتخابهای دیگه ای هم وجود داره. خیلی وقتها ما ذهنمون به خاطر اینکه عادت کردیم ما رو وادار میکنه به دو تا انتخاب، اینکه یا برنده بشم یا بیفتم تو اون گودال. ولی بین این دو تا، بین صفر و صد، صد تا انتخاب دیگه وجود داره و یه انتخاب دیگه اینه که اصلا دست از این مسابقه برداری، دست از این مسابقه تناب کشی برداری و اصلا تصمیمت این نباشه که در این مسابقه برنده بشی، به اون هیولاه، به اون درد و رنج برنده بشی. شاید بهتر باشه که اصلا تناب رو رها کنی و از این مسابقه بیای بیرون. و جلسه پیش پژوهش‌هایی رو براتون گفتم به علاوه تجربه های حتما شخصی خودتون نشون میده که اجتناب از درد و رنج و پناه بردن به راهکارهای مقابله ای مثل سیگار کشیدن، مشروب خوردن، رانندگی کردن، خرید کردن و هر راهکار مقابله دیگه ای دیدیم که در کوتاه مدت شاید یه آخیشی، یه حال خوبی به شما بده، ولی در بلند مدت از شدت اون درد و رنج کم نمی کنه. ولی چی میشه که ما همچنان چسبیدیم به این اجتناب کردنه؟ چسبیدیم به این راهکارهای مقابله ای؟ اینا همش بازی های ذهنه. مثلا از کودکی به ما گفتن که گریه نکن، مگه بچه ننه ای میترسی؟ و به دلیل ابراز غم، ابراز درد و رنج، ابراز اون هیجان ما رو مسخره کردن. برای همین ما تصمیم گرفتیم که اجتناب کنیم از تجربه ای که در درونمون داره اتفاق میفته و اونو سرکوب کنیم. یا اینکه ما در کودکی بزرگسالانی رو دیدیم، مثلا پدرمون، بزرگانی که در اطرافمون بودن، والدهامون رو دیدیم که انگار غم و درد و رنجی رو تجربه نمی کنن، غافل از این که ما اون راهکارهای مقابله ای رو در عالم بچگیمون مشاهده نکردیم، متوجه نشدیم که اگر مثلا پدر من غم و درد و رنجی رو تجربه نمی کنه و انگار به نظر میاد که آدم توانمندیه، نگو که پناه برده به یک راهکار دیگری و هیجان و احساسات بدنی و روانی خودش رو سرکوب کرده بوده. ولی من در بچگی که اینو نمیدونستم، برای همین اینو درون اندازی کردم و فکر کردم پس من هم مثل مادرم، مثل پدرم قرار نیست که درد و رنج رو تجربه کنم و قراره که از اون اجتناب کنم یا باهاش بجنگم. و این شکلی شده که ما دیگه عادت کردیم به این گونه مواجه شدن با درد و رنج هم. یا این که توی رسانه ها، توی آموزش های کودکی انگار به ما اینطور یاد دادن که شادکامی یعنی این که هیچ تجربه ای از درد و رنج نداشته باشی. این در فرهنگ ما انگار چنین چیزی را به ما یاد دادن. اتفاقا تبلیغات هم از همین موضوع استفاده میکنه و میگه که میدونی چرا شادکام نیستی؟ چون که مدل یخچالت قدیمی شده. میدونی چرا شادکام نیستی؟ چون تلویزیونت قدیمی شده. تو پرانتز بگم که نه، من شخصا و دوستانی هم که توی زندگی رواقی همراه هستی تو کافه کتاب میدونید ما اصلا این باور رو نداریم که به روز نباشی، از امکانات خوب استفاده نکنی، مدر نباشی. نه، موضوع اینه که چقدر من در تله این تبلیغات به خاطر ادراکم دارم میفتم و چقدر به این نیاز دارم، چقدر به این یخچال مدل جدید نیاز دارم. یا اینکه دارم تو تله تبلیغات میفتم به خاطر نه برای نیازم بلکه به خاطر خواسته هم. پرانتز بسته. خب پس تبلیغات هم داره از این ویژگی ذهنی ما استفاده میکنه. پس به این دلایل ما رنج ها و درد هامون رو میخوام که از شرش خلاص بشیم و برای همین میفتیم تو اون مسابقه تناب کشی با این هیولا. یه تفاوتی بین درد و رنج هست، جلسه پیشه اشاره کردم، باز یکم کامل تر براتون بگم. یه وقتی هست که من از یک موضوعی، از یک اتفاقی دردم گرفته، حالا یا درد بدنیه یا درد روحی روانی، اونجا اون درد رو دارم تجربه میکنم. این خیلی طبیعیه، مثل وقتی که به یک حیوان یک نفر لگد بزنه. مثال سگ رو اگه یادتون باشه جلسه پیش براتون گفتم، به یک حیوان یک نفر لگد بزنه دردش بگیره. این تجربه درد بین ما و حیوانات مشترکه. اما تفاوتی که وجود داره به دلیل ویژگی ذهنی ما که ما رو تبدیل به انسان توانمند کرده و همچنین به انسان رنجور اینه که اون سگ دیگه فرداش دیگه فکر نمی کنه به این که این منو لگد زد، برای چی این کار رو کرد، پردازشش نمی کنه اون درد رو، همونجا دردش تموم میشه، تمام خاموش و دیگه فردا اصلا یادش نیست. ولی ما به دلیل اون ویژگی که جلسه قبل صحبت کردیم، ما اون درد رو تکرار میکنیم در ذهنمون، تحلیلش میکنیم، باش درگیر میشیم و برای همین اون درد تبدیل به رنج میشه. پس کی داره به من و شما رنج میده؟ شاید درد از بیرون، عاملی از بیرون باعث بشه من دردم بیاد، ولی کی داره منو به رنج وامی داره؟ چی باعث میشه که من برنجم؟ خودمم که با اون تکرار درد تبدیل میکنم اونو به رنج. لازمه برای ادامه این تفاوت رو بدونید. حالا مثلا شما از مار میترسید و دوستان شما رو دعوت میکنن که بیا بریم باغ وحش، میخوایم گردش کنیم، ولی چون میدونید که توی باغ وحش مار هست و اجتناب ناپذیره که از کنار لونه اون هم عبور کنید و اون رو ببینید، عذرخواهی میکنی، یه عذری بهانه میاری و با دوستات همراهی نمیکنی. در اون لحظه میگه آخه از دستشون راحت شدن. یعنی تجربه کوتاه مدت اجتناب از اون هیجان، اجتناب از اون ترس برای شما یه تجربه آخرشی هست. ولی سوال، آیا ترس شما از مار کمتر شد؟ حالا با دوستاتون نرفتین، آیا اون تجربه کمتر شد؟ نشد که، اون ترس سر جاش هست، هیجان شما تغییر نکرده. این میشه تفاوت راهبردهای مقابله ای، تأثیر کوتاه مدت و تأثیر بلند مدتش. و قرار ما این شد که توی این هفته شما اینها رو مشاهده بکنید. اگر که دوست دارید کار عملی برای خودتون انجام بدید، اینها رو مشاهده کنید، مراقبت کنید در خودتون و ببینید که کجاها شما به این راهکارهای مقابله ای متوسل شدید و چه پیامدی داشته در دراز مدت براتون. باز یه مثال دیگه، مثلا شما از صبح از خواب بیدار میشید، در باز میکنید، میبینید که یک ببر کوچولوی ملوس دوست داشتنی پشت در خونتون داره میو میو میکنه. ایشونو برمیدارید میارید توی خونه، بهش غذا میدید و بهش رسیدگی میکنید، تغذیهش میکنید و این همچنان هر روز میو میو میکنه. ولی یک زمانی میرسه روزی که دیگه میو میویی در کار نیست، دیگه اون ببر یک ببر ملوس دوست داشتنی نیست. اگر بهش غذا ندی، درنده است و خود تو میشی خوراک اون. این اتفاقیه که در مواجهه و درگیری با درد و رنج ها برای ما میفته. ما درد و رنج هامون رو وقتی یک دردی اتفاق میفته، اون رو هی بهش غذا میدیم، هی بهش بها میدیم، هی باش درگیر میشیم ذهنی، و این تغذیه، این ببر ذهن ما رو قوی تر و قوی تر میکنه تا روزی که به خودمون میان میبینیم که خودمون خوراک این ذهن شدیم. این اتفاق داره در ما میفته، هر کس در خودش ببینه که چقدر اینطوریه. پس ما با این شواهدی که توی جلسه پیش و تو این 38 جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، فکر میکنم شما هم با من موافق باشید که اجتناب از درد و رنج باعث گسترش اون میشه و راهبردهای اجتنابی هم تأثیر زیادی تا حالا نداشته تو زندگی های ما. ما میتونیم به جای این زمانی که گذاشتیم و انرژی که گذاشتیم، چون سرمایه های اصلی ما زمان ماست و انرژی ماست، گذاشتیم صرف راهبردهای مقابله‌ای کردیم، اشکالی هم نداره، نمیدونستیم، ولی از این به بعد میخوایم که این هدر دادن رو جبران کنیم. شاید تا حالا شما وقتی که به راهبردهای مقابله ای پناه بردید و مسئله درد و رنجتون کمتر نشده و همچنان دارید اون رو تجربه میکنید و چه بسا بیشترم شده، هی خودتون رو هم سرزنش کنید یا اون دیگری رو هم سرزنش کنید. چرا خودتون رو سرزنش کنید؟ به این که من از پس این رنج بر نمیام، یعنی حس ناتوانی در مقابل اون رنج ممکنه پیدا کنید و این باعث سرزنش شما بشه. و از امروز دست از این سرزنش برداریم. این شما نبودید که از پس اون رنج بر نیامدید، این راهکار مقابلی که شما انتخاب کردید بوده که روی درد و رنج شما اثر صد چندان گذاشته و اونو تقویت کرده. پس دست از سرزنش خودمونم برداریم و به جاش چی کار کنیم؟ ما یه وقتایی هست به بچه میگیم که اینو نخور، ولی به جاش میگیم که بیا مثلا شکلات بخور، یا به جای اینکه تو ناخن تو بخوری، انگشت تو بخوری، بیا این بیسکویت رو بخور، این لقمه رو بخور، این گردو رو بخور، یعنی جایگزین میکنیم. پس به جای سرزنش کردن خود، ما بیایم کار کنیم روی مسئولیت پذیری، روی توان پاسخگوییمون. با سوال کجاها بوده تو این آخرین باری که تو درد و رنجی رو تجربه کردی که خودت یا دیگری رو سرزنش کردی؟ و آیا این سرزنش به تو انگیزه بیشتری داده برای زندگی سرزندگی زندگی کردن؟ آیا تو رو توانمندتر کرده این سرزنش؟ دیگری رو چی؟ اون دیگری که فکر میکنی تجربه رنج تو مال اونه و تقصیر اونه، وقتی سرزنشش کردی آیا در تو نشاط بیشتری ایجاد شده؟ در تو توانمندیت بالاتر رفته؟ خب وقتی پیامد این سرزنش چنین چیزهایی نبوده، چرا ما یه کوچه بن‌بست رو بارها و بارها هی داریم میریم؟ رنجی که من و شما میکشیم تقصیر کسی نیست. انسان در بدترین شرایط این توانایی رو داره که به درد ایجاد شده پاسخ بده. حالا میریم سراغ تکنیک بعدی. فرض کنید که در وجود ما یه رادیویی وجود داره. ما رادیو خب یه پیچ داره که یه ولومی داره و ما این با این پیچ ولومه این رو کم و زیاد میکنه. حالا من میخوام رادیویی رو به شما معرفی کنم، یه اپلیکیشن، یه نرم افزار وجودی که یه پیچی هم در پشت این رادیو وجود داره. در پیچ اول خود شدت درد رو ما میتونیم کم و زیاد کنیم، یعنی پیچ اول روش نوشته درد. ولی پیچی که در پشت رادیو هست میزان درگیری تو رو با اون درد و رنج داره تنظیم میکنه. پس وجود ما اگر یه رادیو باشه، یه پیچ داره که شدت درد رو نشون میده، یه پیچ پشتی داره که شدت درگیر شدن ما رو با اون رنج و درد داره نشون میده. این پیچ ها تنظیمش دست کیه؟ دوستان تئوری انتخاب میدونید، عزیزانی که توی کافه کتاب تئوری انتخاب رو با من خوندید میدونید تنظیم این پیچ ها با من و شماست. و اگر منتظر نشستی که کسی از بیرون بیاد این پیچ ها رو برای شما تنظیم کنه، همچنان باید بشینید بدون هیچ نتیجه، و نتیجهش خستگی و افسردگی خودتون خواهد بود. پس تنظیم این پیچ ها رو خودتون میتونید به عهده بگیرید. وقتی که دردی ظاهر میشه، کی مشخص میکنه که با اون درد چه کار کنه؟ همین الان آخرین تجربه درد و رنجتون رو بیارید تو ذهنتون. چه میزان درد رو تجربه کردید؟ هر چیزی میتونه باشه ها، مثلا توی امتحانی نمره نیاوردی، یا دیگه برید دیگه تا بدترین درد و رنج هایی که میتونید تجربه کرده باشید. چه نمره‌ای بهش میدید؟ به این به شدت دردتون چه نمره‌ای میدید؟ از 1 تا 10. فرض کنید من به شدت دردی که اخیراً تجربه کردم نمره 7 میدم. اما دومی، به میزان درگیری خودتون با اون درد و رنج چه نمره‌ای میدید؟ یعنی چقدر باش درگیر شدید؟ مسابقه طناب کشی که اول لایف گفتم، چقدر باش شروع کردید بیفتید توی طناب کشی؟ من امروز از 1 تا 10 به خودم شاید 1 میدم، یعنی شدت درد 7 بوده برای من، ولی میزان درگیری من با اون درد 1 بوده. ببینیم چقدر نمره میدیم به این. و حالا این نمره ها رو نگه دارید، بیاد گزینه سوم. آیا به نظرتون، به نظر شما تو این تجربه رابطه معناداری میتونیم پیدا کنیم بین میزان درگیری شما با اون درد و رنج با میزان نشاط و سرزندگیتون؟ یعنی هرچی که باش درگیرتر شدید آیا با نشاط‌تر شدید؟ درست برعکسه. یعنی هرچی که نمره درگیری شما پیچ اون پیچ دومیه، پیچ پشتیه، هرچی که این پیچ بالاتر باشه، میزان درگیری، شدت تلاش شما برای این درد و رنج بیشتر بوده باشه، کمتر به نشاط و سرزندگی رسیدید. مطمئنم که اگر مراقبه بکنید رو این موضوعی که گفتم، شما هم به همین نتیجه میرسید. حالا میخوام تکنیک پیچ ویل رو براتون بگم. پیچ ویل، اینا همش خودم اینا رو دارم میسازم، یعنی با آموزش هایی که داریم، با کتاب ها، اینها از توش میخوام که تکنیک در بیارم که بتونید استفاده کنید. تکنیک پیچ ویل، ویل یعنی پذیرش، یعنی تمایل داشتن به تجربه چیزی بدون هیچ گونه مقاومت. این میشه ویل، این میشه پذیرش. توی یکی از لایف ها عنوانش یادم نیست، درباره ویژگی های انسان فرزانه گفتیم که در مواجه شدن با یک تجربه درد و رنج اصلا رنج نمیکشن، اون رو میپذیرن. یک مرحله پذیرشه، مرحله بعدی تسلیمه، مرحله بعدی رضاست که در عرفان ما میگیم مقام رضا. یعنی نه تنها من این رو میپذیرم، بلکه با این تجربه شادم، اصلا این تجربه رو در آغوش میکشم با وجود این که درد و رنجه. که اینا حالا مراتب بعدیه که امسال میخوایم روی این موضوعها بیشتر کار بکنیم. پس ویل میشه پذیرفتن موضوعی هرچند دردناک بدون هیچ گونه مقاومتی، پذیرفتن تمام و کمال. و یادمون باشه که در این رادیوی وجود ما یه پیچ پشتی وجود داره به نام پیچ ویل که تنظیمش دست خودمونه. خودمون میتونیم که مقدار پذیرشمون رو کم و زیاد کنیم، یا مقدار برعکس، مقدار درگیریمون رو کم و زیاد کنیم. پس تا حالا ما سه تا تکنیک رو تو این دو جلسه تا اینجا کار کردیم. یک تکنیک ریل قطار که مفصلا تو لایو هفته پیش براتون گفتم، دوم بچه ببر، و سوم پیچ ویل یا پیچ پشتی رادیو. یه وقتی هست شما یه شعری رو میخونید، یه غزلی، شعری، ترانه‌ای رو میخونید، رد میشید. یه وقتی هست میخونید و کلمه به کلمه بهش توجه میکنید، یعنی میخواید بدونید که این چیه، معنیش چیه، چه محتوایی داره. خب ما میخوایم به این تجربه های درد و رنج درونی خودمون اینطوری نگاه کنیم، مثل اون شعری نگاه کنیم، نه همینجوری از روش رد نشیم، وایسیم و تماشا کنیم، چون این تجربه قصه زندگی منه و اگر من بخوام ازش فرار کنم، انگار بخشی از زندگیم رو زندگی نکردم، ناقص زندگی کردم. چون ماهیت زندگی همینه، زندگی یعنی پستی و بلندی، زندگی یعنی سختی و آسونی، زندگی یعنی رنج و شادی، همونطور که شب و روز هست. همین تضاد رو ما اینجا هم داریم، ما با دوتا قطب سر و کار داریم. حالا اگر من میخوام اینا رو سرکوب کنم، فرار کنم، درگیر بشم، بجنگم باهاش، انگار بخشی از قصه زندگی خودم رو زندگی نکردم، تمام و کمال زندگی نکردم. برای همینه که انسانهایی که به مقام رضا میرسن چنین نگرشی دارن نسبت به اتفاقهای پیرامون خودشون. یا تصور کنید که شما یک شیء شکستنی دستتون گرفتید، یعنی وقتی که به اون خاطره فکر میکنید، به اون خاطره دردناک، همینقدر باید با مراقبت، با آرامش، با متانت و دوستانه این شیء شکستنی رو دستتون بگیرید و نگاهش کنید. چنین نگاهی کمک میکنه به تجربه پذیرش. ممکنه احساس بهتری نداشته باشید، یعنی ببینید وقتی شما سرکوب میکنید، مثل همون باقی وش نرفتنه، وقتی سرکوب کردید اتفاقا اولش احساس بهتری داشتید، ولی با این روی کردی که ما داریم پیش میریم ممکنه احساس بهتری نداشته باشید. ولی هدف ما این نیست، هدف ما اینه که ما آماده باشیم برای یک زندگی با نشاط و سرزندگی کردن، در جهت ارزش ها زندگی کردن، تجربه کردن همه احساس هایی که در درون ما رخ میده. ویل یعنی پذیرش، یعنی تمایل به این که تو تمام پنجره های وجودت رو باز کنی و اجازه بدی که وجود تو نقاط تاریکش روشن بشه، هوا بخوره و زندگی در وجود تو جریان پیدا کنه. انتخاب تو کدوم یکی از این هاست؟ انتخاب تو اینه که ابر باشی یا بارون، یا ابر ناخودآگاه بارون پشت سرش اومد، انتخاب تو اینه که ابر باشی یا آسمون. انتخاب تو اینه که موج باشی یا اقیانوس. آسمون ظرفیت بسیار گسترده‌ای داره برای پذیرش هر گونه ابری و اقیانوس ظرفیت بسیار گسترده‌ای داره برای پذیرش هر گونه موجی. حالا ما دو تا انتخاب داریم، ما می‌خوایم اون موجه باشیم یا اقیانوس باشیم، و ما به عنوان یک انسان چنین پتانسیلی داریم که ظرف اقیانوسی داشته باشیم. درگیر شدن با درد اونو دردناکتر میکنه، تو رو از ارزش ها دور میکنه، تو رو خسته میکنه، انرژیت رو هدر میده. اگر که کسی بیاد به شما بگه که برای رسیدن به یک زندگی مطلوب اولین کار ضروری همین تنظیم پیچ ویل هست، آیا قبول میکنید؟ قبول میکنید مدتی امتحانش کنید؟ آیا حاضرید تمرین کنید، امتحان کنید و تنظیم پیچ‌های رادیوتون رو خودتون در دست بگیرید؟ بدون هیچ دفاعی و زندگی رو تماماً زندگی کنید؟ اگر هستید، همراه باشید همچنان. بیگناه هست آسمان در تیر بختی‌های ما. اختر ما را فروغ شعله ادراک سوخت. ذهن ماست که این رنج ها رو در ما ایجاد میکنه. ادراک ماست، پردازش های ماست که در ما از اون درد رنج ایجاد میکنه. خیلی ممنونم که دعوتم رو قبول کردید، مهمان صفحه روزینو شدید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. به امید خدا و به امید دیدارتون. سلام به همه دوستانی که بین لایف تشریف آوردید. سلام به همه کسانی که در جهت صلح و آشتی با خودشون و با جهان هستی قدمی برمی دارن. درود به همه شما. خدا نگهدارتون.